بسم الله الرحمن الرحيم. مدعایی که مطرح کرده بودیم و در بارش بحث میکردیم این بود که جسم عدیم و میل نداریم، و قبل از این مدعا مدعامون این بود که اگر جسم عدیم و میلی داشته باشیم، همونطور که این جسم به خاطر نداشتن میل حرکت طبیعی نداره، حرکت قصدی هم نخواهد داشت. برای اثبات مدعا دلیلی اقامه کردیم که در اون دلیل سه تا جسم فرض شد: یکی عدیم المل، یکی قوی المل و یکی ضعیف المل. و دیدیم که اگر ما جسم عدیم المل داشته باشیم و او رو به حرکت قصدی متحرک کنیم، لازمش اینه که جسم قلیل المل با جسم عدیم المل از نظر زمان حرکت مساوی باشه، یعنی میلی که در این جسم قلیل المیل موجوده ندیده گرفته بشه و وجودش مساوی با عدمش قرار داده بشه، و این که وجود شیئی با عدمش مساوی باشه محاله. پس این که ما بتونیم جسم عدیم المیلی رو با فرض کنیم که به حرکت قصدی متحرک شده باشه محاله، و ما اصلا جسم عدیم المیل نداریم تا بخوایم حرکت قصدی متحرکش کنیم. سلام علیکم. بر این استدلال پنج اشکال شده بود. اشکال پنجمش که از فخر رازی بود این بود که چه عیبی دارد که این ضعیف المیل چندان میلش ضعیف باشه که به خاطر ضعف بی اثر شده باشه، اگرچه این میل در صورتی که قوی بشه، یعنی درجات بعدی بهش اضافه بشه، مؤثره، اما وقتی در این حد انفراد هست به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه. این و در این صورت ممکن است که با جسم عدیم المیل مساوی بشه، زیرا اگرچه واجد میله ولی میلش مؤثر نیست، درست به منزله عدیم المیله، نه وجودش با عدمش مساوی است، بلکه وجودش به منزله عدمش است. وجود میتواند به منزله عدم باشد، ولی وجود نمیتواند مساوی با عدم باشد. این اشکال پنجم بود که فخر رازی هم این اشکال رو مطرح کرد. اشکال رو تقریر میکنن، تبیین میکنن. تبیین جلسه گذشته عرض شد، منتها الان تکرار میشه که سریعا خونده میشه. در تبیین دلیل میفرمان همونطور که ما در بحث خودمون گفتیم اگر سنگی باشه که به وسیله 10 نفر انسان 10 ذرا حرکت کند، لازم نمیاد که به وسیله 1 انسان 1 ذرا حرکت کند. لازم نیست که به وسیله 1 انسان 1 ذرا حرکت کند. ممکنه همین سنگی که به وسیله 10 انسان 10 ذرا حرکت میکنه، به وسیله 1 انسان هیچ حرکتی نکنه. علتش اینه که اگرچه در بعضی موارد جزء المؤثر جزء تأثیر رو میذاره، اما لازم نیست در همه موارد این چنین باشه. جزء المؤثر ممکنه اصلا مؤثر نباشه، نه جزء مؤثر همیشه به مقدار خودش مؤثره، بلکه در بعضی از موارد جزء المؤثر به همون نسبتی که با کل داره میتونه تأثیر بذاره. اگر نصف کل میتونه نصف اثر رو بذاره، اگر ربع کل میتونه ربع اثر رو بذاره. اما این چنین نیست که همیشه تأثیر گذار باشه و به مقدار خودش تأثیر گذار باشه، بلکه گاهی از اوقات میشه که اصلا مؤثر نیست. تأثیر جز جزئی از تأثیر کل نیست، بلکه اون که در بعضی موارد هست، در بعضی موارد تأثیر جز جزئی از تأثیر کله، یعنی جزئی از اون تأثیری رو که کل میگذاشته این جز میگذاره. اما گاهی از اوقات هم میبینید این جز نمیتونه هیچ مقداری از تأثیری رو که کل میگذاشته بگذاره. در مثال سنگ این چنین بود. اگر در مثال سنگ ما این رو داشته باشیم، در مانندفی هم میتونیم همین رو بگیم، بگیم که این میل، این میل ضعیف که جزء میل قویه، میل ضعیف که جزء میل قویه، ممکن است در حدی از ضعف باشد که بتواند جزء اثری رو که قوی میگذاشت بگذارد، اما ممکن است ضعفش شدید شود به طوری که هیچ مقدار از اثری رو که اون کل میگذاشت این نتونه بگذارد. باید ببینیم نسبتی که این ضعیف به اون قوی پیدا میکنه چقدره و خود اون قوی در چه حدیه. ممکنه قوی سر مرز باشه، یعنی دیگه آخرین نهایت تأثیر رو این قوی بذاره. خب اگر ما جزی از این قوی رو بگیریم دیگه اون جز نمیتونه تأثیر بذاره، چون از مرز تأثیر پایین تر آمده. گاهی هم ممکنه نه، قوی سر مرز نباشه، اون وسطا باشه، ولی جزئیت این جز نسبت به اون کل خیلی کم باشه، مثلا 1,000,000 اون قوی باشه، اون معلومه دیگه اثر نمیذاره. پس بالاخره این لزومی نداره که هر جزء مؤثری جزء اثر رو هم بگذاره. اگر این چنینه، ما میگیم که این میل ضعیف به خاطر اینکه از مرز اثر گذاشتن گذشته و تنزل کرده نمیتونه اثر بذاره، اگرچه در حین اجتماع با اون درجاتی که در قدیبش زمینه میشه اثر میگذاره، اما در حال انفراد بدون انضمام اون درجاتی که در قدیبش زمینه میشه نمیتونه اثر بذاره. درست مثل قضیه‌ای که دستانی داشت. پس قبول میکنیم که جسم ضعیف المیل مساویست با جسم عدیم المیل و این تساوی رو باطل نمیدونیم. یعنی میگیم که دلیل به این صورت مطرح شد که اگر جسم عدیم المیلی داشته باشیم و حرکت قصیر رو قبول کند، این مقدم یلزم با اون بیاناتی که گفتیم تساوی این جسم عدیم المیل، تساوی جسم قلیل المیل در زمان حرکت با این جسم عدیم المیل و تساوی زمان حرکت این دو جسم محال است. پس داشتن جسم عدیم المیلی که بتواند حرکت قصیر رو بپذیرد محال است. ما میگیم نه، تساوی زمان حرکت عدیم المیل و قلیل المیل محال نیست، به این بیانی که گفتیم، یعنی تالی باطل نیست تا مقدم باطل نشه. این تمام حرف فخر رازیه. و اشکال پنجم، و تمام و تقریرهی، صفحه 252 خط پنجم، و تمام و تقریر، یعنی تمام تقریر این اشکال اخیر، این اشکال پنجم که از فخره، تقریر هم یعنی تبیین، یعنی تبیین تام این مطلب این است که این چنین بگوییم: لا یلزم ان یکون تأثیر الجزء جزءا من تأثیر الکل، لازم نیست که تأثیر جزء المؤثر جزئی از تأثیر کل المؤثر باشد. اگر کل المؤثر اثر گذاشت، لازم نیست جزءش هم جزء اون اثر رو بگذارد، بلکه ممکن است جزء اون اثر رو بگذارد، چنانچه در بعضی موارد میبینیم، و ممکن هم هست که هیچ مقداری از اون اثر رو نتونه بذاره، چنانچه در مثال سنگ دیدیم. فإن عشرة رجال، اگر بلند کنند سنگی رو به اندازه مسافت 10 ذرا مثلا، لازم نیست که این سنگ را یکی از اون 10 نفر به اندازه خودش که یک ذراعه معین، به اندازه نیروی خودش که یک دهم اون ده نفره این سنگ رو بلند کنه، این نمیتونه به اندازه یک ذره بلند کنه. نمیشه گفتش چون این یک دهم اون ده نفره، پس باید اثر کارش هم یک دهم اثر کار اونها باشه. اگه اثر کار اونها مثلا حرکت ده ذراعه، اثر کار این حرکت یک ذراع باشه. این رو لازم نیست بگیم، بلکه گاهی ممکنه این طور انجام بده، ولی گاهی هم قد لا یحرکه، اصلا نمیتونه این سنگ رو حرکت بده، نه به اندازه یک ذراع نه به اندازه کمتر. به طوری که وجود این انسان منفردن نسبت به رفع سنگ که عدم الانسانه، وقتی که با نه نفر دیگه زمین بشه وجودش کل عدم نیست، اثرگذاره، ولی وقتی که منفرد و تنها باشه وجودش کل عدمه. یعنی اگر دستی به این سنگ بزنه و این سنگ رو فشاری بر این سنگ وارد کنه، مثل اینه که اصلا فشار وارد نشده. لأن تأثیره مشروط بالانزمام، چون تأثیر این انسان مشروط به این بود که با اون نه نفر دیگه زمینه بشه تا بتونه اثر بذاره. حالا که اون نه نفر نیستن، یعنی شرط وجود نداره، اثر هم اصلا حاصل نمیشه، نه جزی از اثر حاصل بشه. این در مثال. در ممثل که بحث خودمونه میگیم کذال کلمه، همونطور که در این مثال وضع این چنین بود، در بحث ما هم وضع این چنینه. ممکنه میل به درجه ای از نزول و ضعف برسه که نتونه اصلا تأثیر گذار باشه، وجودش کل عدم به حساب بیاد، ولی همین میل وقتی با درجات دیگری زمینه شد و در اون جسم قوی میل وجود گرفت اثرش رو کذالک المیل القوی اگر مؤثر باشد در ممانعت و مقاومت در مقابل قاصر و در نتیجه مؤثر باشد در کند کردن حرکت، فلا یلزم که جز این میل هم بتواند تأثیر کند در این ممانعه به اندازه جزئی از ممانعت کل. لازم نمیاد اگر این کل تونست تأثیر کند، جزئش هم بتواند جزء تأثیر رو داشته باشد، بلکه ممکن است کل تأثیر بکنه، جزء اصلا تأثیری نداشته باشه. و علی هذا، بنابراین که فرض میکنیم جزء اصلا تأثیر نداشته باشه، پس اگر برای ممانعت کل زمانی رو قرار دادیم، لازم نمیاد که برای ممانعت جز اون زمان رو قرار بدیم. یعنی اگر برای ممانعت کل یک ساعت قرار دادیم، لازم نیست که برای نصف اون کل هم نصف ساعت رو قرار بدیم. ممکنه برای اون نصف کل هیچ ساعتی رو در نظر نگیریم، هیچ زمانی رو در نظر نگیریم. یعنی کل ممکن است زمان حرکت رو کند کند به اندازه یک ساعت، اما جز ممکن است اصلا زمان حرکت رو کند نکنه، چون تأثیری که میل میذاره در کند کردن حرکت، در کند کردن زمان حرکته. اون قوی المیل تونست اثر بذاره و حرکت رو یک ساعت کند کنه، اما ممکنه این ضعیف المل جزء اثر رو بذاره، یعنی مقداری کند بکنه، ممکنه مثلا اصلا اثر نذاره، نتونه کند بکنه. وقتی نتونست کند بکنه وجودش کل عدمه، بنابراین قلیل المل میشه مثل عدیم المل، مساوی میشه با عدیم المل، تساویش هم مشکلی درست نمی کنه. و علی هذا، بنابراین که جزء میل نتواند جزء اثر رو و جزء ممانعت رو داشته باشد، پس اگر اقتضا کند میل قوی زمانی رو، یعنی مثلا یک ساعت رو اقتضا کند، لازم نمیاد که ضعیف زمانی رو اقتضا کند که نسبت این زمان به نسبت قوی مثل نسبت خود ضعیف به خود قوی است. نسبت خود ضعیف به خود قوی در مثال ما نصف بود. حالا لازم نمیاد که میل ضعیف نصف زمان میل قوی رو اقتضا کند. بله در بعضی جاها اقتضا میکنه، ولی لازم نیست اقتضا کنه، ممکنه در بعضی جاها اقتضا نکنه و نتیجتا ضعیف و قوی، ضعیف و عدیم، ضعیف المیل و عدیم المیل مساوی بشن. لجواز ان یکون تأثیر ضعیف فی ممانعت ما یمانع و حل کل، فی ممانعت ما یمانع و حل کل مشروطا بانزمامه الی ما زاد علیه فی القوی. اون دو تا نقطه‌ای که روی ضمیر یمان او گذاشته درست نیست. جایز است که تأثیر ضعیف در ممانعت کردن آن چیزی که کل ممانعتش می کند، یعنی حرکت مثلا سریع، حرکت سریع رو کل ممانعت می کند، نمی داشت حرکت سریع برای این جسم انجام بگیره، حرکت کند می کند. اما تأثیر ضعیف در ممانعت کردن آنچه که کل ممانعتش می کند ممکن است مشروط باشد، تأثیر ضعیف به این که منظم شود این ضعیف به درجاتی که زائد بر خودش هست در قوی. در قوی گفتیم مثلا 10 درجه داریم، در ضعیف 5 درجه داریم، 5 درجه اضافه در قوی هست که اون اضافه باید زمینه بشه به این درجات ضعیف تا بتواند ممانعتی رو که کل داشته داشته باشه. ولی اگر خودش تنها باشه هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه، نه تأثیر 5 درجه رو و نه تأثیر کمتر یا بیشتر از 5 درجه رو. عبارت رو توجه کنید، لجواز این که تأثیر ضعیف در ممانعت آنچه که کل ممانعت می کند ممکنه تأثیر این ضعیف مشروط باشد به این که این ضعیف منظم شود به درجاتی که زائد بر خودش است، درجاتی که موجودن در قوی، درجاتی که در قوی موجودند و باید زمینه بشن به این ضعیف تا این ضعیف رو مؤثر کنند. و الا اگر خودش این خود این ضعیف به تنهایی باشه تأثیر نه جزء التأثیر رو دارد نه تأثیر دیگری، اصلا تأثیر نداره. و دون الانزمام یکون و دون الانزمام یکون فی حکم عدیم المیل، فی حکم عدیم المیل. اولا بل باید خط بخوره زایده، ثانیا یکونو نیست، یکونه هست. لجواز ان یکون تأثیر ضعیف مشروطن و لجواز ان یکون بله و لجواز ان که دون الانزمام یکون فی حکم عدیم المیل. جایز است که به تنهایی، جایز است که تأثیرش مشروط باشد و بدون انضمام یعنی بدون حصول شرط یکون فی حکم عدیم المیل، عدیم المیل در حکم عدیم المیل باشد. یعنی احتمال میدیم که تأثیر ضعیف مشروط باشد و به عبارت دیگر احتمال میدیم که بدون انضمام یعنی بدون شرط یکون این ضعیف، این ضعیف المیل فی حکم عدیم المیل. و اگر در حکم عدیم المیل شد تساوی زمان پیدا میکنن، همونطور که عدیم المیل 1 ساعت حرکت میکنه قدیل المیل هم 1 ساعت حرکت میکنه و این تساوی محضوری نداره، مشکل درست نمیکنه. کما تبین من المثال، مثال سنگو حرکت دادن 10 مرد و الی هذا اشاره. عبارت یه مقداری توضیح میخواست ولی مطلب روشن بود. و الی هذا اشاره به قوله مصنف هم همین مطلب رو گفته، مطلب مصنف دیگه احتیاجی به خارج گفتن نداره، از رو میخونم چون مطلبش همونه که اگر چیزی اثرگذار شد لازم نیست که جزء اون چیز جزء اون اثر رو بذاره، بلکه ممکنه جزء اون چیز اثر نذاره، چنانچه در مثال سنگ دیدیم و در مانالفی هم ادعا میکنیم که از همین طبیله. یعنی وقتی که میل شی ضعیف شد ممکنه اون مقدار ضعیف اگرچه هست ولی اثرگذار نباشه، به مقدار خودش نتونه اثر کنه چون تأثیرش مشروط است به زمینه و تو وقتی زمینه نیامده اصلا تأثیر نمی کنه، نه تأثیر کنه جز اون تأثیر رو بلکه اصلا تأثیر نمی کنه. حکمشون یکی میشه، حکمشون یکی میشه، یعنی نه اینکه اونم بشه عدیم المیل، اون یکی عدیم المیل اون قلیل المیل، حکمشون یکی میشه، یعنی از نظر سیرشون یکسان میشن، از نظر زمان حرکتشون تساوی پیدا میکنن ولی جنسشون خودشون یکی نمیشن، یعنی اون عدیم المیل نمیشه، اون قلیل المیل عدیم المیل نمیشه و عدیم المیل هم قلیل المیل نمیشه، ذاتشون با هم فرق میکنه اما حکمشون یکی میشه. حکم اون اینه که 1 ساعت حرکت کنه، حکم اینم این میشه که 1 ساعت حرکت کنه. فلقائل ان یقول لمن لا یجوز ان یکون المیل الضعیف. ببینید مصنف از بین 5 تا اشکالی که شارح ذکر فقط اشکال 5 رو انتخاب کرده، بقیه اشکالا رو ذکر نکرده چون بقیه اشکالا جواب داره، اشکال 5 به نظر خودشون وارده. البته اشکال پنجم رو هم شارح رد میکنه و بعد دو مسئله برمیگرده تأیید میکنه و موافق مصنف میشه. فلقائل ان یقول، این فلقائل ان یقول تکرار همون اشکال پنجمه که شارح یک بار مجملا ذکرش کرد، یک بار در ضمن تمام و تقریریه تبیینش کرد، حالا یک بار هم داره کلام مصنف رو نقل میکنه. سه بار تقریبا این اشکال داره تکرار میشه. چند بارم که من تکرارش کردم دیگه از حد لزوم گذشت، در احتیاطش هم گذشت. فلقائل ان یقول لما لا یجوز ان یکون المیل الضعیف الذی هو جزء لمیل آخر ولا نسبت له الی کله معتبرتن لا یقدر علی ممانعت ما یمانعه الکل. المیل الضعیف اسم یکونه هست، لا یقدر علی ممانعت ما یمانعه الکل خبر یکونه هست، ولا نسبت له الی کله معتبرتن حاله. وابش حالی است، واب حالی است جمله میشه حال. الذی هو جزء لمیل آخر هم حالا دیگه این لزوم لازم نیست گفته بشه، اینم صفته. حالا که ترکیب کردیم میذارید همش رو ترکیب کنیم. چرا جایز نباشد که میل ضعیفی که دو تا صفت داره، یکی به صورت صفتی ذکر کرده، یکی به صورت حال ذکر کرده، دو تا صفت دارن، یکی جزء لمیل آخر، جزء اون میل قوی است، میل ضعیف جزء میل قویه. مثلا فرض کنید که اون 10 درجه است، این 5 درجه است، این ضعیف نصف اوست، جزء اوست. ولا نسبت له الی کله معتبرتن، صفت دومش اینه که نسبتی برای جزء به کلش نیست. خب مسلم نسبت هست، چرا ایشون میگه نسبت نیست؟ بعد میگه معتبرتن، یک نسبت معتبر نیست. این معتبرتن صفت نسبته، یعنی یه نسبت معتبری نداره که فرض کنید قابل اعتنا باشه. اگر مثلا نصف بود فرضاً، میگفتیم نسبت معتبری است مثلا، اما 1000مه این نسبت معتبری نیست، لذا اگر اون 1000 برابر اثر کرد لازم نیست این 1000م او هم 1000م اثر رو داشته باشه، چون نسبت معتبری نداره. یا اگرم نسبت معتبره، عرض کردم خود اون قوی لب مرز قرار گرفته باشه، یعنی طوری باشه که از اون قوی هر چقدر پایین تر بیاین دیگه تأثیرش منتفی بشه، اون وقت اگر نسبت هم نسبت معتبری باشه باز بی اثره. مثلا فرض کنید که قوی میشه در صورتی که 10 درجه قوت داشته باشه میتونه تأثیر کنه در ممانعت. حالا درست این قوی ما 10 درجه تأثیر داره، اگه بیاد به 10 درجه قوت داره، حالا اگه بیاد به 9 درجه برسه دیگه تأثیر نمی کنه. خب حالا فرض کنید که یه ضعیفی پیدا کردیم که 5 درجه است، یعنی نصف او اثر داره. درست این نسبت معتبریه، نسبت معتبریه، ولی تأثیر دیگه در اینجا حاصل نیست، به خاطر اینکه خود قوی هم خود قوی لب مرز قرار گرفته بود. پس گاهی نسبت معتبر نیست، گاهی هم نسبت معتبر هست. اون شیء قوی ارزش چندانی نداشته که جزء او دارای ارزش بشه، خود اون قوی دیگه آخرین ارزش رو داشته، جزءش دیگه نمیتونه ارزش داشته باشه، که این رو ایشون مطرح نکرده. اونی که مطرح کرد اینی که نسبت معتبری نداشته باشه، قوی نسبت به این، قوی نسبت به این ضعیف قویه، نه قوی یعنی خیلی قوی، قوی فی نفسه نمیگیم، قوی نسبت به این ضعیف. خب چرا چنین میل ضعیفی، چرا جایز نباشد که چنین میل ضعیفی قدرت نداشته باشد بر ممانعت ما یمانعه الکل؟ بلکه این لما لا یجوز استفهام انکاریه، بلکه جایز است، یعنی محتمل است که میل ضعیف قدرت نداشته باشد بر ممانعت ما یمانعه الکل. ممانعت ما یا مانع الکل عبارت این مقدر تسامح داره، هیچ که انتظار نداره که این جز و میل ضعیف بتواند ممانعت کند ما یا مانع الکل را. انتظار ما اینه که بتواند ممانعت کند جزء ما یا مانع الکل را، نه خود ما یا مانع الکل را. هیچ که انتظار نداره که این ضعیف بتواند اون مقداری که کل ممانعت می کند ممانعت کند. همه اگر بخوان به ضعیف ممانعت رو نسبت بدن، جزء ممانعت اون کل رو نسبت میدن. پس در عبارت ما باید یه جزئی رو تقدیر بگیریم تا عبارت از تسامح بیرون بیاد، و چون روشن بوده دیگه مصنف این مطلب رو ذکر نشده، به تسامح رد شده. چرا جایز نباشد که میل ضعیف توانایی نداشته باشد بر ممانعت جزئی از اون چرا که کل ممانعت می کرد؟ این لملا یجوز، عرض کردم استفهام انکاریه. استفهام انکاری ممکن است که به صورت نفی هم بیان بشه، یعنی میتونیم نفی رو جانشین استفهام انکاری بکنیم. پس اینطور میشه لملا یجوز، خود لمه میشه نفی، لا یجوز هم میشه نفی، نفی نفی میشه اثبات. یعنی یجوزو که میل ضعیف توانایی نداشته باشه، اگر توانایی نداشت فیکون فی حکم عدیم المیل، میل ضعیف در حکم عدیم المیل. این فیکونو تفریع است بر اثباتی که از لملا یجوز فهمیده میشه. با توجه به اینکه لملا یجوز استفهامش انکاری و استفهام انکاری هم به منزله نفیه، نفی نفی هم اثباته، لملا یجوز میشه یجوزو. وقتی شد یجوزو فیکونه تفریع بر اون میشه، و معنای عبارت این میشه یجوزو میل ضعیف که یجوزو که میل ضعیف قدرت نداشته باشد بر ممانعت. وقتی قدرت نداشت چی حالتی پیش میاد؟ فیکونه فی حکم عدیم المیل، اون ضعیف المیل در حکم عدیم المیل میشه. همونطور که عدیم المیل هیچ مقاومتی نداره، این ضعیف المیل هم هیچ مقاومتی نداره. همونطور که برای عدیم المیل زمانی برای میلش نمیذاریم، زمانی برای ممانعتش قرار نمیدیم، همچنین در ضعیف المیل هم زمانی برای ممانعتش قرار نمیدیم. علا سیاق المذکور، علا سیاق المثال المذکور فی تحریک ثقیل، مثل مثالی که در تحریک ثقیل میزدیم. نسخه های قدیم ثقیل داره، این نسخه ها ثقل داره دیگه، حالا کدومش درسته من بازم مراجعه نکردم. ثقیل در حسد ایرادی نداره. اینم اشکال پنجمی که از فخ نقش شد که مصنف هم از این اشکال طرفداری کرد. هم دیگه حالا اگر به معنای ثقیل نیاد باید تصحیحش کنیم، یعنی این عبارت رو باید ثقیل کنیم، تبدیلش کنیم به ثقیل. جوابی که از پنجمی میدیم، جواب از پنجم اینه که بین مثالی که عبارت بود در سنگ و ممثلی که الان ما درش بحث داریم فرقه. پس قیاسی که شما کردید قیاس محل فارقه. توضیح فرق اینه، دقت کنید که مختصرم فرق رو عرض بکنم، بعد دو مرتبه به صورتی که ایشون بیان کرده بیان کنم. فرق اینه که در مثال سنگ، وقتی ده نفری سنگ رو حرکت دادن و یه نفری آمد فشار بر سنگ وارد کرد و نتونه حرکت بده، این یه نفر که جزء المؤثره وجود دارد و اثر ندارد. یعنی در مثالی که ما گفتیم وقتی یه نفر میاد سنگ رو فشار رو بر سنگ وارد میکنه، این یه نفر به عنوان جزء المؤثر وجود دارد ولی اثر نمیگذارد. بله، این یه نفر که جزء المؤثره وجود داره ولی اثر نمیذاره. در مانه در ممثل که مورد بحث ماست، شما میفرمایید که اون ضعیف المیل هیچ مدافعی نمیکنه، هیچ ممانعتی نداره. اگر قاصری بر او فشاری وارد کنه مقاومت نمی کنه. ما میگیم اگر مقاومت نمی کنه پس اصلا میل درش وجود نداره، چون میل یعنی مقاومت کردن، نه میل یعنی نه اینکه مقاومت اثر میل باشد. مقاومت خود میله، ذات المیل مقاومته. اگر شما میگید این شی مقاومت نمی کنه یعنی میل نداره، پس جزء المؤثر در او وجود نداره، نه وجود دارد و اثر نمی کند. در مثال سنگ جزء المؤثر که اون انسان واحده وجود داره، وقتی فشار وارد میکنه اثر نمیکنه. در این مثال که شما ممانعت رو نفی میکنید، میگید ممانعت نیست، در واقع میل رو نفی میکنید، چون ممانعت واقعا یکیه. وقتی ممانعت رو نفی کردید میل رو نفی کردید، واسه اصلا میلی وجود نداره، نه اینکه میلی وجود دارد اثر نمیکند، نه میل ضعیفی وجود دارد اثر نمیکند، اصلا میلی نیست. پس فرق است بین مثال و ممثل. در ممثل، در مثال، جزء المؤثر که اون انسان واحد واحده وجود داره اثر نداره. در ممثل که بحث ماست، شما میگید میل ضعیف ممانعت نمی کنه. اگه ممانعت نمی کنه یعنی ممانعت نفی میشه، میلم نفی میشه، چون ممانعت همون میله. اگر شما ممانعت نفی کنید میلم نفی میکنه، پس اصلا میلی نیست، میلی نیست که اثر بکند. در مثال انسانی هست اثر نمی کند، در اینجا اصلا میلی نیست که اثر بکند. خب فرق بین این دو مثال، نمیشه گفت این دو تا مثل همن. بله اگه یه جا پیدا کردی که میل بود و اثر نکرد، میتونید بگید مثل مثال ماست. اما در این فرضی که الان شما میکنید با این تبیینی که کردید، اصلا میلی وجود نداره، میل یعنی ممانعت. مورد بحث ما مانند مثال سنگ است، یعنی در صورتی میتونیم بگیم جزء المؤثر جزء الاثر رو ایجاد نمی کند که جزء المؤثری باشد، و بعد بگیم جزء المؤثر جزء الاثر رو ایجاد نمی کنه. در مورد بحث ما اگر مدافعی در اون ضعیف المیل نیست، پس اصلا میلی در او وجود ندارد، حتی جزء المؤثر در او وجود ندارد. وقتی جزء المؤثر وجود نداشت، انتظار این که اثر داشته باشه نیست. پس اگر در مورد بحث ما این ضعیف المیل اثر نمی کند، نه به خاطر این است که میل ضعیف دارد و اثر نمی کند، بلکه به خاطر این است که میل ندارد. پس ضعیف المیل هم در واقع عدیم المیله. بنابراین این عدیم المیل با عدیم المیل داره مساوی میشه، نه ضعیف المیل با عدیم المیل مساوی بشه. اصلا بحث ما از بحث بیرون رفتیم. مستدل میگفت یه عدیم المیلی داریم، یه قوی المیلی داریم، یه ضعیف المیلی داریم. شما فخر رازی گفتید یه عدیم المیلی داریم، یه قوی المیلی داریم، یه عدیم المیلی داریم که اسمش ضعیف المیل گذاشتیم. در واقع اون ضعیف المیل شما عدیم المیلش کردید. پس شما در فرضی که مستدل کرده وارد نشدید، یه فرض دیگه مطرح کردید. مستدل سه تا جسم مختلف فرض کرد، شما دو جسم عدیم المیل قرار فرض کردید، یه جسم قوی المیل. وقتی یکی از این عدیم المیل ها رو گفتید بهش میگیم ضعیف المیل، ولی در واقع عدیم المیله. وقتی دو تا عدیم المیل ها مساوی شد، این که خارج از بحث مستدله. شما آمدید اشکال مستدل رو جواب بدید، رفتید تو یه جای دیگه جواب رو مطرح کردید، در اونجایی که او بحث نکرده بود. او بحثش در اونجایی بود که سه جسم کذایی داشته باشیم، شما بحث رو بردید در جایی که سه جسم جور دیگه داشته باشیم. اون که اصلا اونجا بحث نداشت، مستدل که اصلا اونجا بحث نداشت که شما برش اشکال بکنید. بحثش در جایی بود که شما اشکال نکردید، شما اشکال کردید در جایی که او بحث نداشت. نه حکم ببینید، این قانون، این توجه به این مسئله بکنید. اولا عرض کردم میل یعنی مدافعت. اگر شما مدافعت رو نفی کردید، میل رو نفی کردید. اگر میل رو نفی کردید، دیگه نمیتونید بگید ما گفتیم حکم این ضعیف المیل با عدیم المیل مساویه. دیگه نمیتونید بگید تساوی در حکم دارد، تساوی در ذات هم پیدا میکنن، چون وقتی ضعیف المیل نتونست ممانعت کنه، در واقع میل نداره، اسمشو گوشتی ضعیف المل، واقعا عدیم المله. اگر عدیم المل شد با اون عدیم المل ذاتن یکی میشه، نه حکمن یکی بشه، نه حکمن یکی بشه، ذاتن یکی میشه. با این فرضی که الان میکنیم که ممانعت یعنی میل، اگر ممانعت نفس شد میل نفس شده. شما میگید ضعیف المل ممانعت نداره، اگه ممانعت نداره یعنی عدیم المله، اسمشو بی خودی گوشتی ضعیف المل، در واقع عدیم المیله. اگه عدیم المیله نه حکمش مساوی با عدیم المیله، خودش هم مساوی با عدیم المیله. این اشکالش ایشون میکنه. و عن الخامس صفحه 353 سطر پنجم. و عن الخامس جواب از اشکال پنجم به این صورت میدیم: و ان فی مقایست المیله به هازل مثال نظران، در مقایسه میل به مثال سنگ نظره. نمیشه این میل رو به مثال سنگ مقایسه کرد، قیاس قیاس محل فارغه. در مثال سنگ جزء المؤثر وجود دارد، اثر نمی کند. در مثال میل، در اون ضعیف المیل به نظر شما اصلا میل وجود ندارد تا اثر کند. لأن المیل لا معنا له الا المدافع و الممانع، میل اصلا یعنی مدافع و ممانعت. فحیث الله مدافعت ولا ممانعت فلا میل. اگه در جای شما مدافعت و ممانعت رو نفی بکنید میل رو نفی کردید. در اینجا شما فرض اینه که مدافعت رو نفی کردید، پس میل رو نفی کردید. و تقدیر یعنی کار خلاف فرض کردید، زیرا فرض این است که وجود دارد میلی ولو میل ضعیفه. شما اولا خلف فرض کردید، چون فرضتون، فرض ما این بود که میلی هست منتها ضعیف، شما به طور کلی میلو نفی کردید. ثانیاً قیاس محل فارغ کردید. برفرض از خلف فرضتون بگذاریم و قبول کنیم حرفتون رو، قیاس میشه قیاس محل فارغ، یعنی جسم میشه عدیم المل. عدیم المل اصلا جزء المؤثر رو ندارد که اثر کند، در حالی که اون انسان واحد جزء المؤثری است که اثر نمی کند. انسان واحدی که سنگ میخواد حرکت بده جزء المؤثری است که حرکت نمی کند، که اثر نمی کند. پس قیاستون قیاس ملفرد. اولا خلف فرض کردید، بر فرض از مشکل خلف فرضتون بگذاریم، قیاسی که کردید قیاس ملفرد. و این نما یسته اجراء المیل مجرا هذا المثال، زمانی درست است که شما میل رو جاری مجرای این مثال کنید، یعنی قیاس کنید ما نهنفی رو به مثال سنگ، که در صورتی که مدافعت و ممانعت از تأثیرات میل باشد، یعنی میل خودش امر مستقلی باشد، اثرش ممانعت و مدافعت باشد. وقت بگید میل هست اثر رو ندارد، بگید میل هست اثر رو که مدافعت نداره، مثل اینکه در اون مثال سنگ انسان هست، اثری رو که حرکت دادن سنگ نداره. پس در صورتی شما میتونید قیاس کنید میل رو مجرای این مثال و به مثال سنگ قیاسش کنید، که اگر مدافعت و ممانعت از تأثیرات میل می بود، لا ان یکون هو و هی بینها، نه در صورتی که میل خود مدافعت و خود ممانعت باشد، چنانچه هست. خب اشکال تقریبا روشن شد انشاءالله. پس ما جواب اشکال پنجم رو هم قبول نکردیم، جواب دادیم از اشکال پنجم. ایشون یعنی شارع میخواد این جوابی رو که از اشکال پنجم داده رد کنه و نتیجتاً اشکالی رو که فقه و استدلال وارد کرده و مصنفان تایید کرده تایید کنه. توجه کنید اینطور ایشون میگه، میگه که دو جور میتونیم حرف بزنیم. یکی این که بگیم این جسم ضعیف المیل فی نفس الامر مدافعه و ممانعت ندارد. یکی این که میتونیم بگیم این جسم ضعیف المیل انده سنا مدافعت و ممانعت ندارد. دو جور میتونیم حرف بزنیم. اگر گفتیم فی نفس الامر مدافعه و ممانعت ندارد، باید میل نداشته باشه، چون میل مدافعت و ممانعته. اگر فی نفس الامر ممانعت رو برداشتیم، فی نفس الامر میل هم برداشته میشه. اما اگر اینطور گفتیم این انده استنا مدافعت و ممانعت ندارد. فی نفس الله ممکنه داشته باشه، ولی انقدر ضعیفه که به استنا نمیاد. این مدافعت دارد، ممانعت دارد فی نفس الله، ولی مدافعت و ممانعتش انقدر ضعیفه که به استنا نمیاد. پس انده استنا مدافعت و ممانعت ندارد. اگه اینو گفتیم ثابت میشه که انده استنا میل نداره، ولی واقعا میل داره. فخری رازی این کارو کرده. فخری رازی دومی رو داره میگه. فخری رازی نمیگه این ضعیف المیل اصلا مدافعت نداره، اصلا ممانعت نداره، تا شما نتیجه بگیرید که پس اصلا میل ندارد. بلکه فخری رازی میگه اینقدر میلش ضعیفه، اینقدر مدافعتش و ممانعتش ضعیفه که به نظر ما نمیرسه، به حس ما نمیاد.
یک
سرا محسوس، یک سرا خیلی محسوسه. ده نفر یه شهی رو ده درام حرکت میدن، یه نفر یک درام مشخص میدن. اگر بگیم یه میگیم صد دارم فرم بزنم و حالا به اونم میرسیم، اونم عرض میکنم. این تموم بشه، اونم عرض میکنم. از این روشن شد که فخری رازی نمیخواد بگه که مدافعت و ممانعت در این جسم ضعیف فی نفس الامر نیست، تا اینکه نتیجه بگیرید که پس در این جسم ضعیف فی نفس الامر میل هم نیست، بعد اشکال کنید. بلکه ایشون میخواد بگه انده استنا مدافعت و ممانعت نیست، نتیجهش میشه که انده استنا میل نیست. پس این شیء ضعیف المیل میل دارد، ولی انده استنا میل ندارد. اگر میل دارد و اثر ندارد، در حکم عدیم المیل میشود، نه خودش عدیم المیل بشود. دوباره در اشکال فخری رازی درست میشه، یعنی تساوی بین عدیم المیل و قلیل المیل برقرار میشه و این تساوی محدودی نداره. اشکال فخری رازی تموم میشه. خب میفرمایید فرق است بین مثال و ممثل، زیرا که در مثال اصلا تأثیری نبود و در ممثل تأثیر محسوس نبود. اینه دیگه فرمایش ما دیگه. در مثال سنگ اون فرد واحد اصلا تأثیر نمیذاره، ولی در ممثل تأثیر محسوس نمیذاره. یه اون میل ضعیف تأثیر محسوس نمیذاره. این جوابش اینه که اولا نمیشه گفت در اون سنگ اصلا اثر نیست، اونجا هم باید گفت تأثیر محسوس نیست. بله اگر ما تأثیر رو حرکت یک متر یا یک ذرا بگیریم، بله نیست. اما اگر تأثیر رو فقط ورود فشار بگیریم، ورود فشار بگیریم، این هست. اون یه نفر به اندازه خودش فشار وارد کرده، منتها حرکت نتونسته بده. ده نفر فشار وارد میکنن، یه نفر هم فشار وارد میکنه. او به اندازه خودش فشار وارد میکنه، ده نفر به اندازه ده تای او فشار وارد میکنه. وقت فشاری که وارد شده وقتی جمع شد سنگو حرکت میده، وقتی جمع نشد حرکت نمیده. پس هر کدوم به اندازه خودشون اثر کردن و میل هم کاری که میکنه فقط ممانعته، درست مثل همون فشاره. این میل انقدر ضعیفه که اون فشاری که میخواد وارد کنه بر نیروی قاصر و نیروی قاصر رو خنثی کنه خیلی کمه، لذا به منزله عدم به حساب میاد. نه اصلا فشار وارد نکنه، فشار وارد میکنه منتها خیلی کمه، انقدر کمه که نیروی قاصر احساسی نمیکنه. برخلاف اون میل قوی که مثل ده نفری است که با هم جمع میشن، فشار زیادی بر نیروی قاصر وارد میکنه، نیروی قاصر از اون طرف فشار میاره، این از این طرف فشار میاره، تا نیروی قاصر بالاخره کندش کنه. پس هر دو دارن فشار ایجاد میکنن، هم اون ده نفر هم این میل قوی. و اون بعد از این که ما تجزیه میکنیم ده نفر رو به یک نفر و میل قوی رو به میل ضعیف، باز هر دو فشار وارد میکنه، باز هر دو فشار وارد میکنه. فشار اولی چند فشاری که در سنگ وارد میشه چندان محسوس نیست، و فشاری هم که این میل بر قاصر وارد میکنه چندان محسوس نیست. پس میشه گفتش که مثال و مثل هم با هم تفاوت میکنه.
میگن کار مفید کار غیر مفید. اون فرض کنیم میلیارد ها مورچه یه جزئی که حیوانی رو مثلا 5 سال جابجا کنه، اون سال مورچه مورچه و میلیارد ها مورچه بیاد این رو 5 سال تیر برابر میکنه. این فرق میکنه با اینکه بیان بگیم حالا این مورچه ها دونه دونه میان پل میدن و به نوبت تو صف یعنی
یه
ذره
بعد دیگه
یه ذره
ذره
تاثیر
می‌کنه،
آخریش اون که حرکت
رو معطل نگرفتیم، فشار رو فقط اثر گرفتیم. بله اگه حرکت رو اثر بگیریم درست.
اینجا اگه کار بکنیم میگیم اونا میلیاردها کار غیر مفید انجام دادن. این اصلا یه ذره کار نمی‌کنه. ولی با هم دیگه بیان جمع کنیم میلیاردها موجه کدوم یه ذره اثر می‌کنن و ولی در اون که بیان یکی یکی این کار رو کنن اصلا کار مفید انجام نمیشه که بخواد
محبت. همین دیگه، پس شما داری تایید میکنی، پس ما به همین جهت دیگیم در حکم عدیم المیله، در حکم عدیم المیله، یعنی کار مفید انجام نمیشه. وقتی ما میگیم در حکم عدیم المیله یعنی کار اصلا انجام نشده دیگه، یعنی اصلا مدافعتی نشده. یه مدافعتی فی نفس الامر هست، ولی اون مدافعت انقدر ضعیفه که کل عدمه. وقتی کل عدم شده، یعنی حکم این ضعیف المیل حکم همون عدیم المیله، یعنی هر دو کارشون غیر مفیده. اون اصلا کاری نمیکنه، این عدیم المیل اصلا کاری نمیکنه، ضعیف المیل کاری میکنه، ولی کارش مثل اینی که نشده. همین فرمایش ما تایید ماست، یعنی کار غیر مفید میشه. لذا میگیم به منزله عدیم المیله، نمیگیم خود عدیم المیله، بالاخره میل توش هست، یه فشار یعنی میل میاره، ولی این فشار انقدر کمه که اصلا مفید نیست. همین که من فرمودم مفید نیست. وقتی مفید نیست یعنی کاری مفید نیست، به منزله عدمه، یعنی چه این فشار بیاد چه این فشار نیاد هیچ اثری نداره، هیچ فرقی نمیکنه، ولی بالاخره میل هست. مهم اینه که میل هست، مدافعت هست، ولی این مدافعت اینقدر ضعیفه که به فرمایش شما غیر مفیده، به فرمایش ایشون غیر محسوسه.
نه
این ما غیر محسوسی که میگه غیر مفید، همونی که شما میفرمایید از میکنم، به فرمایش ایشون غیر محسوسه. نه غیر محسوسه یعنی کاری رو انجام میده من الان نمیبینم، مثل حرکت عقربه کوچیک ساعت. حرکت عقربه کوچیک ساعت این مفید غیر محسوسه. این بعد که جمع کردید میبینید حرکت کرد، حرکت عقرب بزرگ رو میبینید با چشم، اگر دقت کنید یواش یواش میبینید، اما حرکت عقرب کوچیک اصلا نمیبینید، محسوس نیست، ولی بالاخره هست. ایشون میخواد بگه اینم در میل ضعیف نیست، یعنی اینطور نیست که مثل حرکت عقرب کوچیک ساعت باشه که ذره ذره جلو بره ما نبینیم، اصلا کاری انجام نمیده. توجه میکنید؟ اصلا این کاری انجام نه فعل واقع انجام نمیده، فعل واقع تلاش خود چه میکنه، ولی این تلاش صفر ارزش نداره. توجه میکنید؟ صفر ارزش نداره، یعنی هیچ مثل عدیم المیل نه به اندازه ذره ارزش داره و اون یکی بعدی هم به اندازه ذره ارزش داره، تا این ذره ها رو جمع کنید بشن چند ذره کنار هم و مثلا یه سانت. اینطور نیست، بلکه اصلا ارزش نداره و به همین جهت هم به حس نمیاد. پس این که میگه غیر محسوس یعنی غیر مفید. خب ما مطلق اثر نشدیم که، ما گفتیم اثری نمی کنه. چرا اطلاق اثر بر اون فشار سایی؟ کیه؟ ببینید این آدم اثر دارد، یعنی فشار ایجاد می کند، فشار او دیگه اثر نداره، یعنی حرکتی در سنگ درست نمیست. دو تا حرفه، یه وقتی که این شخص این انسان اصلا اثر نداشته، این درست نیست، اثر گذاشته، بالاخره یه فشار رو سنگ وارد کرده، ولی چون سنگ مقاومت کامل کرده، او فشارش بی اثر بوده، نه خودش بی اثر بوده. خودش نسبت به حرکت بی اثر بوده، از اولم بی اثر بوده، خودش نسبت به فشار مؤثر بوده، فشارش نسبت به حرکت گاهی مؤثره گاهی مؤثر نیست. بله، حرکت نتیجه فشار میفته، یعنی دوتا علت در طول همه، دوتا علت در طول همه. یعنی اینطور نیست که انسان حرکت رو ایجاد کنه، انسان فشار رو ایجاد میکنه، فشارش حرکت رو ایجاد میکنه. گاهی انسان در فشار دادن تأثیر رو داره، اما فشار او گاهی چندان نیست که بتونه مقاومت سعی رو خونسا کنه، این فشار دیگه اثر نداره. البته من جواب رو به طور کامل هنوز نگفتم، یه مقدارش باقی مونده، بعدا عرض میکنم. به مقدار لازمش گفته شده. و یمکن ان یزال عنه نظر، ممکن است که ازاله شود عنه، یعنی از این اشکال پنجم، ان نظر، یعنی همین نظری که در دو سه خط قبل گفتیم، گفتیم به ان فی مقایسه المیل به هازل مثال نظرن، این نظر رو ممکنه ما رد کنیم و ازاله کنیم. به چه جور؟ به این که عبارت رو به این تو که میخونم بخونی، و انه حیث لا مدافعت و لا ممانعت فی نفس الامر فلا میلن، اون جایی که مدافعت و ممانعت فی نفس الامر وجود ندارد میل وجود ندارد، نه اون جایی که لا مدافعت و لا ممانعت محسوست هم. عبارت همتی که معنا کردم معنا کنی، عبارت خیلی عرفی آورده ایشون، عبارت علمی نیورده، عبارت عرفی آورده. اون جایی که مدافعت و ممانعت واقعا نیست فلا میله، نه اون جایی که مدافعت و ممانعت محسوس نیست. اون جایی که مدافعت و ممانعت محسوس نیست ممکنه میل باشه، و مانانفی اصلا این قبیله، مدافعت و ممانعت محسوس نیست، از میل هست، نمیشه گفت میل نیست. بنابراین این جسم قلیل المیل عدیم المیل نمیشه، واقعا قلیل المیله، حکم عدیم المیل رو پیدا میکنه، همونطور که فخر گفت، یعنی در حکم تساوی پیدا میکنه با عدیم المیل، نه ذاتش مثل عدیم المیل عدیم المیل بشه. و این هم قد لا یحس به، یعنی به این میل یا به این مدافعت ممانعت گاهی حس نمی شود، به این میل مع وجودهی، با این که وجود دارد چرا حس نمی شود؟ لذفهی کما فی تب نتن و نحوه ها، چنانچه در یک پرکاه و نحوه یک پرکاه هست، پرکاه فشار ایجاد میکنه ولی اینقدر کمی که ما حس نمی کنی. نسخه قدیم یه چیز دیگه داره، من الان یادم نیست چی داره نسخه تو؟ کما نبتیه، بله عرض کردم فی نبتتن، فی نبتتن داره اونجا، شاید تبنتن خوبه، اما من یادم میاد اونجا یه چیز دیگه بود، تبنتن نبتتن، نبتتن هم یعنی یک گیاه مثلا خشک، یک گیاه کوچیک. البته تبنتن بهتره، نسخه ما بهتره. خب اون تیکه که از خارج از مشهده بودم، و اذا لم يحس و اذا لم يحس القاصر المحرك به كان وجوده كعدمه بالنسبه اليه و فيه المتروك. خب تا اینجا ایشون تایید کرد که ضعیف المیل واجد میله، اون تا میلش بی اثره، میلش محسوس نیست. اشکال میشه که خب اگر میل محسوس نیست و در واقع میل هست، پس باید ممانعت در واقع باشه، و در واقع این شیء ضعیف المیل به منزله عدیم المیل نباشه، در حالی که فخر رازی مدعی شد که ضعیف المیل به منزله عدیم المیله. ایشون میگه که مطلوب ما به همون اندازه که فخر گفته حاصل میشه، مطلوب ما اینه که ببینیم، حس بکنیم که این ضعیف المیل به اندازه قوی المیل زمان سیرش طول کشید. همین اندازه. حالا واقعش مثلا فرض کنید که ضعیف المیل لحظه‌ای دیرتر از عدیم المیل رسید، لحظه غیر محسوس، این دیگه به درد ما نمیخوره. اون چه که برای ما مهم اینه که ما محاسبه کردیم، دیدیم که عدیم المیل یک ساعته رسید، قلیل المیل هم یک ساعته رسید، هر دو یک ساعته رسیدن. خب حالا شما میگید چون در ضعیف المیل واقعا میل موجوده، این ضعیف المیل یک ساعت و یک ثانیه رسید، شما یک ثانیهش محاسبه نکردید، به حستون نیاد. ما میگیم با اون یک ثانیهش کاری نداریم، برای ما این مهمه که پیش ما عدیم المیل و ضعیف المیل مساوی بشه. ولو فی الواقع مساوی نیستن، ولو فی الواقع اون ضعیف المیل اندکی که غیر محسوس است کنتر از عدیم المیل رسیده باشه، ولی اون دیگه به درد ما نمیخوره. مطلوب ما این است که بگیم انده سنا عدیم المیل و قلیل المیل مساوی شدند و این تساوی اشکال نداره. مستدل میگه اشکال داره، ما که فخر رازی هستیم میخوام بگیم تساوی اشکال نداره. کدوم تساوی؟ تساوی واقعی یا تساوی انده سنا؟ نه، کافی است که تساوی انده سنا باشد، ما تساوی واقعی کار نداریم. پس مطلوب ما این است که ثابت کنیم تساوی انده سنا حاصل شده و این تساوی ایراد نداره. لازم نیست که ثابت کنیم تساوی فی الواقع حاصل شده. مطلوب ما اثبات تساوی فی الواقع نیست که شما بگید فی الواقع تساوی نداره. فی الواقع تساوی هم نداشته باشه برای ما مهم نیست. انده سنا تساوی بین این عدیم المیل و ضعیف المیل هست، همین برای ما کافی است. تساوی هست و تساوی اشکال نداره. مستدل میگفت تساوی اشکال داره، محذور داره، باطل است به ضرورت. ما میگیم نه، باطل نیست، واقع میشه. و اذا لم يحس القاصر المحرك به این متعلق به لم يحسه. وقتی قاصر محرک حس نکرد بهی، یعنی به این میل حس نکرد، اون مدافعت رو حس نکرد، اون ممانعت رو، کان وجود این میل که عدمهی به نسبت الی القاصر، نه به نسبت الی الواقع. و فیه المطلوب، در همین مطلوب ما هست که قاصر حس نکند، ولو واقعا باشد، ولو واقعا میل هست، ولو واقعا مدافع هست، ولو واقعا تأخیر در حرکت هست، ولی همین اندازه که انده حس این قاصر تأخیری صورت نگرفت، این ضعیف المیل که عدیم المیل می شود حکمن، و همین برای ما کافیست و مشکلی هم به وجود نمیاد. چنانچه مستدل ادعا کرد، مستدل ادعا می کرد که مشکل داریم، ما ثابت کنیم مشکل نداریم. اینم جواب، اینم اشکال پنجمی که بعد استدلال شده بود جوابش رو گفتیم و بعد تأییدش کردیم و گفتیم که اشکال وارده. خب توجه شدید که ما بحثمون همونطور که قبل عرض کردیم در صدور بسیط از مرکب بود، بحثمون در این مباحث نبود. این مباحث رو به چه مناسبت آوردیم؟ عرض کردم به مناسبت این که در بحث صدور بسیط از مرکب، بحث نیروی وارد بر نیروی وارد از 10 نفر بر یک سنگ مطرح شد و بعدم گفتیم که نیروی یک نفر توانایی انجام یک دهم اثر رو ندارد، زیرا که این تیکه مهمه، زیرا که لازم نیست که تأثیر جزء تأثیر کل باشد. این مطلب رو ما در بحث صدور وسیط از مرکب بیان کردیم. حالا دیدید که یه مثال، یه نمونه دیگه خواستیم سوش بکنیم که در این نمونه هم روشن کنیم که تأثیر جز که میل ضعیف است، لازم نیست که جز از تأثیر کل یعنی میل قوی باشد. میل قوی توانست ممانعت کند ولی میل ضعیف جز اون ممانعت رو نتونست ایجاد کنه، اصلا ممانعت نکرد، این ده سنه اصلا ممانعت نکرد. با جوابی که فخر رازی داد توجه کردید که همون حرفی رو که ما در تحریک سنگ گفتیم همون حرف رو در این مبحثی که الان داریم میگیم. پس این بحث نمونه دیگریست، مثال دیگریست برای آنچه که در و مسئله صدور بسیط المرکب ادعا کردیم. در مسئله صدور بسیط المرکب ادعا کردیم که لازم نیست که تأثیر جز جزی از تأثیر کل باشد، اون را با مثال سنگ اثبات کردیم یک، با این مثال دوم تقویت کردیم دو. پس اینی که الان ما ذکر کردیم به عنوان مثال دوم برای متعای قبلیمون قرار داده میشه. لذا مناسبت بین این عبارتی، این مثالی که الان ما گفتیم با مسئله‌ای که توش بحث داشتیم برقرار هست. نگید چرا یه دفعه از بحث صدور بسیط المرکب رفت توی بحث بی‌مناسبتی. بله ظاهراً بحث بی‌مناسبته، یعنی زوری که وارد شد بی‌مناسبت به نظر می‌رسید، ولی حالا روشن شد که نه، ایشون می‌خواد از این بحث استفاده کنه به عنوان مثال دیگر، به عنوان ماهیت دیگر. البته بحث ما هنوز تموم نشد، یه تیکه دیگه باقی مونده بود از این بحث فلکیات که باید گفته میشد و انشالله میمونه برای جلسه.